السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب الله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. تدلم در حرم قرب تو یابد راهی آتشی زن که براید ز وجودم آهی. سفر از خیش نکردم که رهم دور افتاد ورنه تا کعبه وصل تو نباشد راهی. تو به یک کاه دو سد کوه گناه من بیچاره چه سازم که ندارم کاهی. من بیچاره چه سازم که ندارم کاهی. به جز از تو که کشد ناز گناه کاران را نشنیدم که کشد ناز گدارا شاهی. نشنیدم که کشد ناز گدا را شاهی. صدا بزنیم امام زمانمونو اگه این موبایلا بذارن. یا صاحب الزمان، یا صاحب، پنج شیش نفری مشغول بودن. یا صاحب الزمان، یا صاحب، تعجیل در فرج امام زمان، صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرج، عجل فرج. کلن ده نفریم، پنج شیش تامونم تو موبایل باشیم دیگه هیچ. ما قرار بود با این مجالس بریم کربلا، رفتیم تو موبایل، شوخی کردیم با دوستانمون، میبخشن ما رو، بازم صلوات بفرستید. عرایزی رو تقدیم عزیزان می کردیم در مورد این آیه شریفه که می فرماد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عرض شد که آیه هم تقوا رو سفارش کرده و هم معیت با یک دسته خاصی که صادقین هستند، و این صادقین صرفاً صفت راستگویی نیست، بلکه منظور از صادقین یک وادی هستش، همونطور که در قرآن کریم میخوانیم که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، خدایا ما رو وارد وادی صدق کن و از آنچه که ما رو از صداقت خارج میکنه خارج کن. در یه روایتی دارد که پیغمبر اکرم فرمود از صادقین، مصداق صادقین کسانی هستند که یکی یکی پیغمبر اکرم نام بردن، فرمودن علی و حسن و حسین و ذریه اونها. در یه فرمایشی از امام رضا داریم که منظور از صادقین امیر المؤمنین علی علیه السلامه. در یه فرمایش دیگری داریم که منظور از صادقین از صادقون به طاعتهم، یعنی در وادی اطاعت صداقت دارن، در خانه خدا، نه صرفاً صداقت در و همسایه و دوست و آشنا و رفیق، نه، در خانه خدا صداقت دارن. بعد فرمودن همان گونه که خداوند متعال می فرماد که رجال صدقوا ما عهد الله علیه، کسانی صداقت دارن که صداقتشون نسبت به اون عهدی هست که با خدا دارن. و الا اگر صفت صداقت و راستگویی ساده بود که در دل اتقوا الله آیه جا می شد، ولی منظور یک نگاه دیگری است به صفت صداقت. و عرض شد که ولایت و عمل هر دو توامانن و به هر دو باید پرداخت. اهل ولایت حتما اهل عملن و اهل عمل بدون ولایت راه به جایی نخواهند برد. یه تصور اشتباهی نسبت به موضوع ولایت وجود داره، و اون این که بعضن نگاه به ولایت فقط به همین بسنده میشه، در نگاه به ولایت که مثلا روزه‌ای بیام و نام 14 معصوم رو حفظ باشم. مثلا تو مهد کودک به ما یاد دادن که امام اول علی، امام دوم حسن، همینجوری مثلا ما اسم 12 امامو بگیم و محرمی هم بیاییم و چند تا تابلو هم تو خونه هامون نصب بشه و پروفایل و بک‌گراند مثلا موبایلمون و همینا دیگه، مثلا اسمشون و اینها باشه. حال این که ولایت به معنای کسی که ما او رو به عنوان سرپرست پذیرفتیم، صرف این حضور زدنها و حاضر شدنها که اینها البته اهمیت داره و قیمت داره نیست، صرف اینها نیست، بلکه ولایت منظور اونس گرفتن هست. شما تا با چیزی اونس نگیری با اون محشور نمیشی و در ذهن شما باقی نمیمانه، باید اونس بگیری. شما تو جدول ضرب دو دو تا چهارتا رو زود میگی، اما بعضی از عددا رو چون خیلی وقت شاید ذهنت مرور نکرده و اونس نگرفتی، شاید با یه قدری تأمل بگی، یه ذره فکر کنی. خیلی وقت تو ذهنت مرور نکردی، اونس نداری. شما شماره موبایل خودتو خیلی زود میگی، اما اگر شماره موبایل رفیقتو یه ماه پیش حفظ بودی، الان تو این دوره یاد نکردی، الان سری نمیتونی بگی. کافی آدم یه دندون درد شدیدم بگیره، خدای نکرده دیگه کلن اطلاعاتش بالا نمیاد، بهش میگن آقا آدرس خونه فلانی تو بلد بودیم، یه با ولمون که تو رو خدا حوصله داری. بهش میگن آقا یه شماره خونتون رو بگو، میگه آقا یادم نیست اصلا، من الان دندون درد زن نمیذاره فکر کنم، ریختم به هم. یه هول و بلا و یه هول و حراس عادی دنیا ما رو از خیلی از محفوظاتمون دور میکنه. مسئله محفوظات نیستن، مسئله انسه. این که پیغمبر اکرم فرمود المرء مع من احب ولو کان حجرا، آدم با همونی محشور میشه که دوستش داره، حتی اگه سنگی باشه، دغدغشه، ذهنش رو مشغول کرده، از او غافل نمیشه، حساب داره. در خانه قبر به صرف حفظ کردن نام ائمه اطهار بعیده که ما کارمون را بیفته. ما باید اونس پیدا کنیم و بدونیم که اینا با وجود ما عجین بشن. صرف یک مناسبت و یاد کردن نیست. کسی که دغدغه داره مرتب با علی زندگی میکنه، به شیعیانش محبت میکنه، نمازشو با یاد امیرالمومنین میخونه، دوست داره اهل بیت رو، مسئله اونسه. در یه حدیثی یک کسی از امام حسن عسکری پرسید، خیلی حدیث زیباییه مثل دیگر احادیث، پرسید که آقا ما حق اهل بیت رو چجوری میتونیم ادا کنیم، حق شما خانواده رو چجوری میتونیم ادا کنیم. حضرت فرمود که ان الله به فضلهی، صحبت رو بردن سر فرائض و عمل. حالا دقت بفرمایید، خیلی زیباست این روایت. ان الله به فضلهی و منه لما فرض علیکم الفرائض لم یفرض ذلک علیکم لحاجت منه الیکم بل برحمت من. خدا دوستتون داشت، گفت یه سری واجبات رو انجام بدید، ولی نیازی نداشت. آقا صحبت حق اهل بیت شد، خدایا امام حسن عسکری چرا صحبت عمل و فرائض رو میارید وسط؟ حالا ادامهش، خدا دوستتون داشت، به یه رحمتی رو خواست به شما برسونه. لا اله الا هو علیکم، جز او خدایی ندارید. لیمیز الخبیث من الطیب، تا خبیث رو از طیب جدایی بندازه و تمیز بده. ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی امحص ما فی قلوبکم، دلهای شما رو پاک کنه، مبتلا کنه و بعد پاک کنه. ولی تسابقوا الی رحمته، یه سری فرائض رو برای شما قرار داد، نماز اول وقت، روزه، چنین و چنان اعمالی رو قرار داد تا سبقت در رحمت او بگیرید. ولی تفاضل منازلکم فی جنته، تا منازل شما، خانه های شما در بهش بالا و بالاتر بره با اعمال عبادیتون. ففرض علیکم الحج والعمره و اقام الصلاة ولولا محمد صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آله. حالا ربطش، گفت آقا حق شما اهل بیت رو چجوری ادا کنیم؟ فرمود خدا بر شما فرائضی رو واجب کرد به خاطر لطفی که داشت، نه به خاطر اینکه نیاز داشته باشه. بعد اگر این خانواده نبود، لا تعرفون فرضا من الفرائض، شما بخوای حق اهل بیت رو ادا کنی باید نمازت اول وقت بخونی. آن نماز که مال خداست، باشه، نماز از طریق علی به تو رسیده، این سنت اهل بیت به تو رسیده، خیلی باید خدا رو شکر کنیم که ما از طریق اهل بیت به عبادات رسیدیم. بازم یاد کنیم، دیشبم یاد کردیم، شهید مطهری میگه از افتخارات شیعه اینه که سنتی که میگه آقا اهل سنت واقعی ما چون ما داریم به سنت پیغمبر میپردازیم. سنت یعنی آنچه که پیغمبر را انداخت و ما دنبال روش شدیم. آقا میگه یه کسی یه سنت خوبی توی هیئت گذاشت، یه سنتش چیه؟ میگه مثلا دم در جلسه چای میدیم که تو جلسه کسی حواسش پرت نشه، همه حواسا مثلا به منبر باشه، مثلا به چیز دیگه نباشه. خب یعنی سنت خوبیست، بقیه ادامه روی میکنن این سنت رو. سنت رو کی گذاشته تو این دین؟ پیغمبر. مهمترین سنتی که گذاشته چیه؟ نماز. نه، باید پیغمبر یک درگاهی رو به عنوان سنت میذاشت که ما از اون طریق به نماز برسیم، و اون سنت، سنت محبت اهل بیته. قل لا اسألكم علما، یه یادگار میخوام بذارم براتون، قل لا اسألكم علیه من اجر الا المودت فی القربا. الان با این حساب ما هم شیعه ایم هم سنیم، سنیم معنای اهل سنت لغویشو دارم میگم، نه اون اصطلاحش که الان به یه گروه خاص اطلاق میشه. بعد شهید مطهری اونجا نقد میکنه، میگه یه مذهبی ممکنه وجود داشته باشه کل سنتی که دستشه 23 سال عمر پیغمبر باشه، عمر نبوتش، اما مذهب ما اقلن تا زمان غیبت 230-40-50 سال سنت داره. تازه ما قائل به اینیم که بعد از اون هم امام دستگیری میکنه از علماش، با نوابش، با الهاماتش، با اراده‌ای که در هدایت جامعه به سمت خیر و صلاح داره. امام 1400 سال داره دستگیری میکنه، نه 230 سال اصلا. خوبه، 230 سال خیلی بیشتر از 23 ساله. ما ایم که داریم به سنت میپردازیم. این امتیاز رو شیعه داره. حالا از امام حسن عسکری پرسیده آقا ما چجور میتونیم حق امامت رو ادا کنیم؟ امام حسن عسکری فرمود خدا فرائضی رو برای شما قرار داد که این فرائض از طریق پیغمبر به شما رسید. میخوای حق اهل بیت ادا کنی؟ به فرائض برس، چون یادگاران پیغمبرن، به فرائض برس. بعد فرمود چی؟ شما با این فرائض لتفاول منازلکم فی جنته. خیلی زیباست، عنایت بفرمایید، برای اینکه خونه هاتون تو بهشت فضیلت پیدا کنه، بالاتر بره، فضیلت در بهشت داشته باشید. آقا یک سوال ساده‌ای که در ذهن خیلی از دوستان و البته دوستان جوان هیئتی هست و یک جواب ساده، میگه حاج آقا ما ولایت داریم، پس چه نیازی است در عمل اینقدر سنگ تموم بذاریم؟ مثلا در رفتار به پدر و مادر، در نماز اول وقت، در روزه، در مراقبت از چشم و گوش و زبان در فضای مجازی، چه نیازی است حاج آقا؟ ولایت داریم دیگه، یه کوچولو نماز بخونیم وارد بهشت میشیم دیگه. خیلی خوب، بهشتی که مثلا دیگه، حالا مثال داریم میزنیم، بهشتی که فرض کنید یک هتل 1000 طبقه باشد که طبقه 1000مش از طبقه 999 بهتره، 999ش از طبقه 998 بهتره، و همینطور به ترتیب. شما میخوای صرفا وارد لابی بهشت بشی یا میخوای طبقاتم طی کنی؟ نه خب اگر هر طبقه بهتر از طبقه دیگره، خب من میخوام طبقاتم طی کنم. علی کدوم طبقش حضور داره؟ اگه 1000 طبقه باشه طبقه 1000. تو اعمال تو رو به طبقه چند میرسونه؟ طبقه 10. خب با شفاعت به طبقه چند میرسی؟ مثلا 11-12-20. خب خیلی با علی فاصله داری. پس اصلا کسی که ولایت داره خوب عمل میکنه، چون عملش او رو در بهشت به مولاش نزدیکتر میکنه. لتفاضل منازلکم فی جنته، خیلی حرف کلیدیه، خیلی حرف کلیدیه. اصلا مؤمن و شیعه درگیر بهشت و جهنم نیست، درگیر درجات بهشته. من چیکار کنم به مولام که مثلا طبقه 1000 و بالاترین درجه بهشت دست برسم؟ مثال زدم دیگه. حال این که اصلا درجات موالی ما اهل بیت خارج از تصور ماست. حالا ما گیر این عددهاییم، 1000 و 2000 و 5000. هر چقدر بهتر عمل کنی، ولایت و شفاعتم بهش اضافه تر بشه، در بهشت به علی نزدیکتر خواهی بود. حالا میخوای فقط نماز بخون، میخوای نماز اول وقت بخون، میخوای نماز اول وقت با تسبیحات بخون، میخوای نماز اول وقت با تسبیحات با نماز شب بخون، میخوای نماز اول وقت با تسبیحات با نماز شب دعا کمیل هم بخون. خودت میدونی لتفاضل منازلکم فی جنته، هر چی بیشتر عمل کنی به مولا نزدیکتر میشی. اصلا ولایت عمل میاره به خاطر اینه که یه جهتش اینه که اونا باب رسیدن به این سنت‌های الهی هستن. اینی که تو این روایت فرمود امام حسن عسکری، یه جهتش اینه که داداش تو بهشت به خانه مولاد نزدیکتر میشی. تو این دنیا آدم بخواد یه 10 متر متراژ خونش رو بالا ببره دقیقا باید چیکار کنه؟ یه چند تا آشنا تو بانک، زامن تو بنگا بگرد، تورم بهش نخوره، پولم آماده باشه فلان. اوه که چی؟ میخواد از این محله مثلا متوسط شهر بره به محله مثلا بالا شهر. تو دنیا اینجوریه، تو بهشت برای بالا بردن درجات بهشت اصلا دردسرا نیست. خدا گفته خوب عمل کن، ما تعویل نمیگیریم. میگه ولایت دارم. بابا ولایت جای خود، ولی عمله که تو رو میتونه به مولای خودت نزدیکتر کنه. تو مگه نمیخوای همسایه سید و شهدا باشی؟ تو یه هفته میری کربلا، برات مهمه هتلت تا حرم چقدر راهه؟ تو یه هفته میری مشهد، برات مهمه حسینیایی که هیئتتون گرفته تا حرم چقدر راهه؟ بعد تو بهش میگی ما تو لاوی هم باشیم خوبه؟ نه اینجا هم مبلاش قشنگه. بابا با بری طبقه یکو ببینی، بعد تازه طبقه دو یه چیز دیگه است، اصلا طبقه سه رو دیگه برات نگم. بعضیا به ورودی بهش رضایت میدن، میگه ما ولایت داریم. لذا حسن عسکری فهمون حق ما رو میخواید ادا کنید. خدا از طریق ما عبادات رو به شما یاد داد و هرچه بهتر عمل کنید به ما خانواده نزدیکتر خواهید شد و تفاضل منازلتون در بهشت بالاتر خواهد رفت. از اون طرف کسی عمل داشته باشه ولایت نداشته باشه، اون خب اصلا تو بهشت هم راش نمیدن، چون عمل خالیه بدون ولایته. لذا امام صادق علیه السلام به معلا فرمود، فرمود یا معلا لو ان عبدا عبد الله 100 عام بین الركن والمقام. اینا که مکه مشرف شدن میدونن بین رکن و مقام یه مقام خیلی خاصیه، هیچ وقتم کسی نمیتونه اونجا عبادت کنه چون همیشه شلوغه، نصف شبا شاید بشه، ان شاء الله روزیتون بشه. بین رکن و مقام، چون دقیقا نزدیک خود بیت الله، یا مردم اونجا در حال توافن، یا موقع نماز جماعت هم که امام جماعت شاید اونجا بیسته، صفها به اونجا کشیده نمیشه، تو خلوتی شاید بشه رفت رکن و مقام مثلا دست بکشه آدم. عبادت بین رکن و مقام خیلی ثواب داره. امام صادق فرمود به این دوستشون که اگر کسی خدا را عبادت کند 100 سال بین رکن و مقام، یصوم النهار روزا روزه باشه، یقوم اللیل شبا در حال عبادت باشه، حتی یسقط حاجباه علی عینیه تا جایی که ابروانش بر چشمانش بیفتن، و تلقا تراقیه حرما و انقدر گردنش رو در خانه خدا در عبادت کچ کنه که استخوانهای گردن در سینه فرو برن، جاهلا لحقنا اما ما خانواده رو نشناسه، لم یکن لهو ثواب، ثوابی نداره، هیچ ثوابی نداره. نگفت تو ورودی بهشت میمونه، هیچ ثوابی نداره. خب اهل ولایت چرا اهل عمل نباشن؟ چرا اهل ذکر نباشن؟ رفقا، دوستا، جوانترا، ما چرا سبک زندگیمون عوض شده؟ شهید علم الهدا رو وقتی بدن چرخ شدهش رو زیر تانک بعثی تو هویزه پیدا کردن، که این شهدای هویزه اینایی که مشرف شدن، انشالله امسال بعد از یکی دو سال دوری بتونیم بریم مناطق جنگی رو زیارت کنیم انشالله، انشاءالله اگه موافقید، البته انشاءالله بریم اونجا رو بتونیم زیارت کنیم. هویزه، جایی که این شهدا و شهید علم الهدا دفن شدن، اینا دفن نشدن، تو اون منطقه بدناشون پیدا شده، گور دست جمعی بوده چی بوده نمیدونم، تو جلولای بدناشون پیدا شده. بدن شهید علم الهدا رو با چی پیدا کردن؟ چی جوری پیدا کردن؟ فهمیدن سید محمد حسین علم الهدا اینجا بوده و لشکرش هم پس حتما اینجا بوده. چجوری پیدا کردن؟ قرآن تو جیبیش پیدا کردن. ما الان چجوری شدیم؟ تربتمون، قرآن تو جیبیمون، تسبیحمون. ما اشکالی نداره، اینی که میخوام بگم اشکالی نداره ها، ولی میخوام بگم چی شده که اونا حذف شدن. ما میگیم ارتباط با خلق مهمه، یه گوشی بزرگ دستمونه، مبادا این گوشی بزرگ شارژ تمام کند، یه پاور بزرگم دستمونه. خیلی خوب، حالا بعد میگه آقا تربت، میگه خب جا دیگه سنگین میشدیم اگه واقعا تربت، مثلا تربت مثلا چقدر حجمش اندازش، یا قرآن، آقا قرآن تو جیبی، تربت. کرونا هم که اومد دیگه کلن زیرا به تربت زده شد بعضی از جا، هنوز بعضی از مساجد سنگ میذارن. کسی اون ایام نپرسید آقا مگه نمیگن سطح سیقلی بیشتر کرونا رو منتقل میکنه، تربت سیقلی تره یا سنگ مرمر؟ جمع شد تربت، جمع شد از مساجد. اصلا گیرم امام صادق نگفت تربت شفا میده، جمع شده بعضی مساجد بردن. یه مؤمنی نگفت آقا حدیث امام صادق میگه شفا، اصلا نگفت شفا. خود آقایان بزرگوارا مگه نمیگن سطح سیقلی زودتر منتقل میکنه؟ خب من و شما حساس نباشیم رو تربت و رو قرآن، حساس باشیم رو شارژ موبایل و پاور، این میشه. مگه قراره چجوری دینو از ما بگیرن؟ میشه بگید دقیقاً مثلا تو تلویزیون اعلام میکنن که از امروز مردم دیندار نباشید، ذره ذره نسل به نسل قرآن تو جیبیه میره، تربته میره، تسبیحه میره، یواش یواش. از این طرف من و شما اهل عمل نباشیم، از اون طرف یه کسی که ولایت نداره اهل عمله. اینایی که مشرف شدن میدونن مسجد النبی که وارد میشید، الان ما خیلی وقت پیش رفتیم، شاید 15 سال پیش بچه بودیم، مسجد النبی قبل از نماز شما واقعا صدای زمزمه قرآن میشنوید. یه صدای تو گوشتونه. آدم یاد اون روایت میفته که گفت شب عاشورا یاران سیدالشهدا لهم دویون که دوی نحل، از کنار خیمه های یاران سیدالشهدا رد میشدی انگار که از کنار یک یندوی زنبوری رد شدی، که این زنبوره همونجا رفت آمد. اون حالت زمزمه‌ای که گوش آدم رو نوازش میده، واقعا اینجوری هم. بعد مسئله خودمون بین خودمون اشکال نداره انتقاد کنیم، مساجد ما چه جوری هم؟ تا رکوع آقا من دارم با رفیقم حرف میزنم یا تو موبایلم، نماز که تموم شد دوباره سری آنلاین بشم، یکی به من پیام نداده باشه، نمیشه خوشبین بود به این اتفاق. در تفسیر الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که در سوره ماعون داره نماز رو سبک میشمارن، داره که این ساهون منظور کسانی هستن که آقا داشت اذان میگفت، این برا خودش از مستحبات دیگه، اذان رو تکرار نمی کرد، الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، نشسته بود یه گوشه مسجد گفت اشهد ان لا اله الا الله، بعد آقا اقامه گفت دوباره تکرار کرد الله اکبر. به قول یه استادی میگفت تا زنده ایم خودمون برای خودمون تلقین بخونیم، تا حالا کی ما رو بذارن تو قبر بخوان تکونون بدن اسم افهم؟ یه کسی 60 سال خودش به خودش تلقین نکرده باشه الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، نام پیغمبر، نام اهل بیت، همون که اول منبر عرض کردم، اونس نداره. از مستحب تکرار اذان میگذره، از مستحب تکرار اقامه میگذره، از مستحب رسیدن به حمد امام میگذره. میگه حالا تا رکوع وقت هست، باشه، تو مسئله شریعت گرفتی انگار بلای جونت شده، بلد نبودی با نیت آقا نیت میکردی، اون به نیت رسیدن، به رکوع رسیدن و نیت کردن مال کسیه که حالا نرسیده و ترافیک بوده، ماشین شالا یه جایی خواسته بذاره تا رسیده. اللهم عصاب، از کل آیات قرآن اللهم عصابرین و بلده سابقو الى مغفرت من ربکم، سری خودتونو برسونید، از سابقون از سابقون زودتر بیا قبل از جماعت برسی کاری بکن اینا رو، نه اللهم عصابرین زرنگه، یه آیهی که به کارش بیاد. آقا امام جماعت به 300 نفر رو معطل کن، ما میخوایم نیت کنیم. تا حالا کجا بودی؟ داشتیم با بچه ها صحبت میکردیم، آنلاین بودم، کار داشتم. ما در عمل میلنگیم، چرا؟ چون دلمون گرمه به ولایته. این اشکاله، دلگرمی به ولایت خوبه، اما این ها اینکه ضعف در عمل بیاره. عرض کردم تو این حدیث امام حسن عسکری، اهل ولایت بهتر عمل میکنن، چون وقتی بهتر عمل کرد به مولاش نزدیکتر میشه. آقای من هم نماز واجب میخوند، هم اول وقت میخوند، هم تسبیحاتشو میگفت، هم نماز شبشو میخوند، هم کمیلشو میخوند. خب من چرا اینجوریم پس؟ من علی را دوست دارم، سینه هم میزنم، سبک سینه زنیاش هم دوست دارم، سیاه هم میپوشم براش، نظریاش هم دوست دارم. ببخشید علی ظاهرن اینجوری هم عبادت میکنن. نه دیگه آقا، همون هیئت میریم دیگه. به این ضعفه خودمونیم دیگه، بین خودمون. من که غریبه نیستم، من خودم سینه زنم اگه امام حسین قبول کنه، نوهم میخونم با افتخار. اما اگه در عمل لنگیدم، موقع من دارم از آقام فاصله میگیرم، چون آقام اهل عمل بوده. این مال بعضی از فرق زاله است که میگه طرف به یه مقامی که رسید در اون فرقه دیگه نمیخواد عمل کنه. قطبه چیه مثلا؟ چون این خیلی وقت داره میاد. ولی اتفاقا تو مکتب شیعه هر چه طرف ولایتش بیشتر باشه، به خدا نزدیکتر بشه، عبادتش هم بیشتر میشه. امام صادق فرمود مادر ما فاطمه زهرا آنقدر به نماز میستاد حتی تتورم قدمه، پاش ورم میکرد. امام حسن مجتبی وقت نماز شد بدنشون میلرزید، گفتن آقا خیر انشالله. فرمود وقت ملاقات با خداست. ملاقات با خدا راستی نماز ملاقات با خداست. نماز ملاقات با خداست. یه جمله‌ای داره حضرت آقا مال دوره ریاست جمهوریش در مورد نماز، خیلی جمله دقیقیه، واقعا یه گمشده یه تو مباحث نماز. فرمود نماز تعمیق است، تکرار نیست. یعنی عمق ارادتت به خدا باید. آقا یه کسی کلنگ رو تکراری داره بلند میکنه زمین میزنه، این حرکت تکراریه، اما برای زمین چه اتفاقی میفته؟ عمق بیشتر میشه، ولی بی خود داره کلنگ میزنه. ظاهر نماز تکراریه، اما قراره چه اتفاقی بیفته؟ این نمازم نسبت به نماز ظهرم منو چند قدم به خدا نزدیکتر کرد. تعمیق است، عمق عبادت من رو، عمق دستیابی من رو به موالی خودم که در درجات بالای بندگی خدا هستن زیاد کرد. اهل ولایت در عمل می درخشن. مولای ما اهل نماز بوده، اهل قرآن بوده، سر بریدش رو نیزه قرآن خونده، شب عاشورا قرآن خونده، با قرآن با دشمن حرف زده، بچه هاش قرآن بلد بودن. مولای ما اهل نماز جماعت بوده، نمازم درست میخونده، خوبم میخونده. مولای ما از ما انتظار داشته، طبق این روایت فرمود لتفاضل منازلکم فی جنته، ما درگیر درجات بهشت باشیم، نه ورودی بهشت. کسی درگیر ورودی بهشته که ولایت نداره. از ورودی بهشت خیلی ها وارد میشن، حتی بعضیا که مثلا، حالا بعضیا که میگیم بعضی از موجودات، منظور خدا خیلی از موجودات رو وارد بهشتش میکنه دیگه، چون حساب ندارن اینا. اما از شیعه امیرالمومنین انتظار درجات بهشت رو میره. چی کاره ای نسبت به درجات بهشت؟ روایت میفرماد به اهل قرآن میگن اقرا وقرا، بخوان و بالا برو. من چقدر میخونم؟ کوثر و قل هو الله و سوره ناس و بعدش چقدر میشه تو اون درجات بالا رفت؟ نه برای 30-40 سالا. بابا آدم گاهی وقتا توی خونه ای که یه ذره باب میلش نیست 10-15 سال زندگی میکنه، میگه خسته شدیم یه خونه رو عوض کنیم، وامی قسطی قرضی چیزی. برای ابدیتمون کدام درجه بهشت رو در نظر گرفتیم؟ ابدیتمون ها. یه وقتی یه دانشگاه علوم پزشکی بود، صحبت کردیم و نصیحت و اینها، محرمی بود. یه دوست دانشجوی خیلی به صراحت اومد گفت که حاج آقا من این حرفای شما رو قبول ندارم. گفتم چرا؟ گفت که من میگم آدم باید عشق و حال و لذت و صفا و زندگی و. گفتم خب منم همینو میگم، فکر چیز خاصیه، خب تو جوونی دنبال لذتی، منم جوونم دنبال لذتم. خب بعدش گفت خب شما میگی نماز اول وقت، شما میگید روزه، شما میگید چشم‌پوشی از حرام ها، گوش ندادن اون موسیقی حرام، چه میدونم فلان کار، خودمون رو خفه کنیم دیگه. گفتم ببخشید شما پزشکی قبول شدید، چند سال درگیر رتبه ای که باید بیارید برای پزشکی بودید؟ خودش به زبان ساده گفت، گفت آقا یه 2 سالی زندگیمون زهرمار شد. گفتم خدا خیرت بده. برای چند سال لذت، 2 سال زجر، 2 سال غذا تنظیم شده، خواب تنظیم شده، استراحت تنظیم شده، مهمان خونمون نیاد، مسافرت نریم که پزشکی قبول بشی، برای چند سال لذت؟ گفت آقا مثلا 8 سال که بخونیم، 2 سالم که بریم خدمت تا کار گیرمون بیاد و کارمون هم راه بیفته و اعتبار کسب کنیم و یه درآمد خوب اگه بخوایم در بیاریم، که نه مثلا حقوق ساده، یه پزشکی مثلا شناخته شده، مرتب، مراجعه کننده، مطب، عمل فلان اینا. مثلا اگه خوب از 35 سالگی ما وارد این عرصه بشیم، گفتم از 35 سالگی تا چند سالگی میتونی لذت ببری از این درآمدت؟ گفت مثلا تا 60 سالگی خوبه دیگه، آدم سرمو رو گنده و اگه مثلا خدای نکرده مرگی، برشکستگی، مشکلی، مریضی نیاد خوبه. گفتم باشه 35 تا 60، 25 سال لذت دیگه. گفتم چقدرشو میخوابی؟ گفت که خب آدم طبیعتا روزی 6 ساعت باید بخوابه دیگه. گفتم پس یک چهارمش همینجا پرید دیگه، 25 سال یک چهارم لذت نبری چون خوابی. گفت آره، 6 سالش پرید مثلا، بگیم 20 سالش موند. خب از این 20 سال چقدرشو مطبی و سر عمل جراحی و ترافیک و صف مرغ و صف چی و اینا پرتیاشه دیگه، بالاخره روزی 8 ساعت که باید کار کنی دیگه، یه 10 سالش هم اینجا میره. گفتم خالص شما 2 سال درس خوندی خودتو کشتی، خوبه ها، ای کاش همه بچه مذهبی های ما رتبه های بالای دانشگاه رو کسب کنن، کارا دست بچه مذهبی ها و امام حسینی ها باشه، ما آرزو میکنیم. داشتم برای اون حساب میکردم. گفتم شما 2 سال زجر کشیدی که 10 سال عشق و حال پول درآمد پزشکی حله. گفت بله. گفتم این 1/5 دیگه، 1/5 اون 10 سال لذت، 1/5 2 سال زجر برای رتبه کنکور. گفت بله. گفتم حالا اگر کسی 70 سال زجر برای بی‌نهایت سال بهشت به صرفه نیست، نسبت 70 به بی‌نهایت میشه 0 میشه 1. حالا اونایی که ریاضی خوندن میگه نسبت به بی‌نهایت هر چی حساب کنی میشه 1، چون اون بی‌نهایت اون ور باز هی چندین و چند برابر میشه، 0 میشه. آقا میگه 0 میشه. من اول گفتم 0، شک کردم یه ذره. خیلی نسبتش زیاد میشه، اصلا دیده نمیشه اون 70 سال. بعد تازه 70 سال هم زجر نیست. آه خدا گفته این موقع نماز صبح بلند. بعد میری تحقیقا رو میخونی میگه بیشترین وقت سکته مال موقع نماز صبحه، چون گردش خون خیلی سخت میشه، بلند میشه، آب میزنی سر و صورتت، گردش خونت روان میشه، برای سلامتیت بیشترین آمار سکته هم موقع نماز صبحه. بعد روزه رو میخونی تو طب سنتی و اسلامی میگه آقا بهترین مدل زندگی اینه که شما یه وعده اگه بشه ظهر رو حذف کنی، صبحانه رو خوب بخوری، شام هم غروب بخوری، زود بخوابی. اینم که دانشمند، یعنی خدا اگه یه وقتی یه احکامی هم گفته واقعا زجر نیست، سالمتر زندگی میکنیم. بعد ما آخرش بابت همین عمل هم پیش خدا ناز میکنیم. اهل ولایت اهل عملن، بازم نه به خاطر این که سالم تر باشم، نه بالاتر از این که بخوام سالم تر باشم. مولای من امیر المؤمنین اهل عمل بوده و عمل من منو به منازل بالای بهش که آقام امیر المؤمنین اونجاست منو میرسونه. خدا توفیق بده که ما هم در ولایت بدرخشیم و هم در عمل مثل مولامون اهل عبادت شب جمعه است، شب ذکر و شب توسل و شب کمیل و شب مناجات و شب ذکر شریف صلواته صلوات عنایت بفرمایید.